أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خداوند دلهای ما رو آماده بهره‌برداری از کلام نورانی خودش بفرماید، اهل مجلس ما رو اهل خیر و سعادت دنیا و آخرت قرار دهد. این بلای خانمان سوز رو، این بیماری ها از عموم بشریت دفع و رفع بفرماید. صلوات قرای خط کن. خب اگر حیاتی باشه هفته آینده بیاری خدای متعال در مورد 14 آیه که سوره مبارکه فجر، ان ربک لبالمرصاد، انشاءالله صحبت میکنیم. و اما امروز بخشی از 62 آیه سوره مبارکه نمل، آیه‌ای که با ایش آشنا هستیم. گاهی از اوقات سخنرانان برای اینکه مریضی شفا پیدا بکنه این قسمت از آیه 62 سوره مبارکه نمل رو ازمون میخوان که با هم دیگه تکرار بکنیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یک ختمی هم که هست دیگه آشنا هستن مؤمنین و متدینین، به نام ختم امن یجیب، که در یک مجلس گفتن یک شخصی بنشینه و 12,000 مرتبه این قسمت از آیه رو بخونه. البته واقعا برای یک نفر دشوار هست، بنابراین اجازه دادن که تعدادی دور هم دیگه جمع بشن، مثلا 12 هر کدوم 1,000، 120 هر کدوم 100، این آیه رو، این قسمت آیه رو بخونن، این میشه ختم امن یجیب. البته در بعضی از نقلها هم داریم که 2,000 خونده بشه، نه حالا دیگه 12,000. حتی بعضی نقلا داریم که اگر که صبر و حوصله ای نیست، توانی نیست، انسان میتونه به 120 اکتفا بکنه. بنابراین انواع و اقسام ختم منگجیو برامون گفتن. اینم که با ایش آشنا هستیم و خیلی هم تجربه کردن و حاجتشون و نیازشون و گرفتاریشون رفع شد. خدا رحمت بکنه، یکی از شاگردان مرحوم امام راحلمون آقای صانعی، آیت الله حسن صانعی، نه اون یوسف ثانی، ایشون نقل کرده که مرحوم امام از زندان که آزاد شدن خواستن درسشون شروع بکنن، ما احساس کردیم که آقا حوصله نداره. سوالی کردیم درست جواب ندادن. معلوم شد که خبر دادن سبیهشون، سبیه امام در بیمارستان موقع وضع حملش هست و وضعیت یه طوری بوده که پزشکان گفته بودن که آخره جان، نجات جان هر دوشون، مادر و جنین، امکان نداره، یکی باید فدای دیگری بشه. از امام خواسته بودن که بالاخره نظر مبارکشون را بفرماد، ایشون چیزی نفرموده بودن. خود ایشون میگه که امام به من گفتن که فلانی برو یه تعدادی از طلباها اسپردن، تعدادی از طلباهای حوزه اینها را جمع بکن. اسم یک شخصی هم به طور خصوصی بردن که اینم باشه بینشون، ختم هم من یجیب بگیرید. منم همین کار کردم. هنوز این ختم تمام نشده بود که از بیمارستان خبر دادن به بیت امام که فرج حاصل شده. تا یکی دو ساعت قبل کمیسیون پزشکی گفته بود که باید این بچه را دیگه فدای مادرش رو کنیم. فرجی حاصل شد و بچه متولد شد و هر دوتاشون سالم هستن. به هر حال این عنوان نمونه دارم عرض میکنم. امشب یه مقداری از این نمونه ها عرض بکنم که یه مقداری ایمانمون به این ختم و به این آیه قرآن کریم و پیامی که برامون داره بیشتر بشه انشاءالله. حالت اضطرار یه حالتی هست که قابل شدت و ضعف. من یجیب المضطر، محور آیه همه حالت اضطرار انسان پیدا بکن. حالت اضطرار یعنی حالت بیچارگی، حالت درماندگی، اینکه انسان احساس بکنه همه دراروش بسته شده جز در خونه خدا، اینکه انسان احساس بکنه همه پلها خراب شده، همه اسباب از کار افتادن، کاری از دست هیچ که بر نمیاد. به قول امروزی احسان احساس بکنه که به آخر خط رسیده. یه حالت اینطوری. عرض کردم این حالت یه مقداری شدت و ضعف داره. در فقه و حقوق بحث اضطرار مطرح میشه. هم در باب طهارات، هم در باب ابواب مربوط به معاملات این حالت اضطرار اونجا بحث میشه. یک کسی در بیابانی گیر میکنه، میخواد تلف بشه، حالت اضطرار پیدا میکنه، برای نجات جانش بهش اجازه میدن یه چیزایی که حرام بوده دیگه استفاده بکنه که جان خودش رو نجات بده. الا مزدررتم در قرآنم داریم. هیچ چیزی قبلا حرام بوده، حالا که مخواه بمیره اجازه بهش میدن به اندازه که سد جوع بشه و جانش نجات پیدا بکنه از یه چیز حرامی بخوره. گاهی از اوقات انسان توی زندگیش میمونه، فقر و ناداری بهش فشار میاره و به این نتیجه میرسه که باید بعضی از چیزای مورد نیاز خودش تو زندگی اینها رو بره بفروشه. فرش زیر پاش رو میره میفروشه. خب بحث کردن آقایان فقها ها که بیع مزدر آیا صحیح هست صحیح نیست. اون کسی که میخوالا ازش فرش زیر پاشو بخره میتونه بخره، نمیتونه بخره، مالک میشه معامله درسته نیست، که فرمودن درسته. در حالت اضطرار انسان میتونه معامله بکنه و معامله صحیح هم هست. فرق بین مضطر رو مکره و مجبور و اینا این بحثاییه که توی فقه میشه. خب حالا اینا آیا در این آیه شریفه و این حالت اضطرار منظور این حالات؟ نه، فراتر از این چیز است. عرض کردم که خدای متعال می‌فرماد که اون موقعی که دیگه واقعا کمال اضطرار را پیدا می‌کنید، درها براتون بسته میشه، به هر سببی متوسل میشید، کاری از دستشون بر نمیاد، اون موقع کیه که مشکلتون رو رفع بکنه، دعاتون رو مستجاب بکنه؟ به هر دری میتونستید زدید دیگه، نشده. خب حالا کیه غیر از خدا؟ کیه؟ آیا بازم میخوای بدید سراغ یه اسباب دیگه؟ خب رفتید امتحان کردید. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. بعضی ها گفتن که ما آدم ها وقتی که مشکلی تو زندگی پیدا میکنیم، اول میریم سراغ کسایی که احساس میکنیم بزرگترمونن، بزرگمون کردن، پرورشمون دادن، میریم سراغ اونا دیگه، سراغ پدر، مادر، بزرگ قوم، فامیل، میریم سراغ اینا. کاری از دست اینا بر نیومد، میریم سراغ کیا؟ کسایی که یه مسئولیتی دارن، یه قدرتی دارن، بالاخره کاری از دستشون بر میاد. از اینا ناامید شدیم، میریم سراغ یه چیزایی که به نظر ما میرسه که ماورایی هست. بعضی ها میرن سراغ حالا دعا و سر کتاب برداشتن و چون دونم این جادو و این چیزا، متوسله به این چیزا میشه. خب حالا خدای متعال فرمونده که آدرس اشتباه بهتون ندن، هم بزرگتون، هم پادشاهتون، هم از شود که معبودی که بعضی ها بهش دل بستن و اینها، همش خود خداست. آدرس اشتباه نرید. قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. هم رب، هم ملک، هم اله، همش خودش، اشتباهی نرید. حالا این حالت اضطرار از شود که حالت خوبیه، حالت خوبیه، هم مراحل پایینش خوبه، هم مراحل بالاش خوبه. حالا آخه ممکنه بعضیا به ذهنشون بیاد برای چه خدا از شود که جیگر بشر رو خون بکنه بعد بخواد دعاشون مستجاب بکنه؟ برای چه این کار؟ خب از همون اول بهشون بده دیگه، چرا میذاره جیگرشون خون بشه؟ واقعیت اینه که ما انسان‌ها به این حالت اضطرار نیاز داریم. اولا بعضی از ما آدم ها متاسفانه تا این حالت اضطرار پیدا نکنیم در خونه خدا نمیریم، کاری به کارش نداریم. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر الههم یشرکون. بعضیا وقتی که تو زندگی کشتیشون شکست، میرن در خونه خدا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه، برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. بعضیا وقتی کشتی شکست، فکرم نکنیم کشتی فقط رو دریا هست و نه، رو دریای زندگی، رو دریای زندگی. بعضی ها فقط وقتی کشتیش یکه است، یعنی وقتی که احساس کردن که دیگه هیچ فریاد رسی ندارن، اون موقع میرن در خونه خدا. که خدای متعال از چند بار در قرآن همین رو فرموده و از ادبیات خدای متعال بوی گلایه میاد که چرا بعضی ها اینطوری هست که فقط وقتی خلاصه مشکل پیدا میکنن اون موقع میرن در خونه خدا. خب از شبرگ این حالت اضطرار باعث میشه که بعضی از ما آدم ها که جز در همین حالت در خونه خدا نریم، خب بریم در خونه خدا دیم. خدا نیاز داره که ما بریم در خونهش؟ نه، چه نیازی داریم؟ ما نیاز داریم. اگر که بخوایم تشبیه عرض بکنیم، این گیاه ها به یه چی از چی؟ گل گیاه که توی ساختمان نگه داریم میکنیم بعضی از ما، خب این گیاه نیاز به نور داره، گذاشتیمش توی اتاق، توی یه جای تاریکی نگاهش میکنیم میبینیم داره روز به روز زردتر میشه. خب احساس میکنیم ها این ما که آب که بهش میدیم که ای چیشه، پس میگیم ها این نیاز به نور داره، میکشیمش، میبریمش نزدیک نور. کار خدا اینه. گاهی از اوقات بعضی از ما انسان ها رو یک کاری میکنه که به اون کانون نور، الله و نور و سماوات و از یه مقدار نزدیک بشیم، کسب نورانیت بکنیم، یه مقدار وصل بشیم به خدای متعال. این طوریه. از این گذشته این حالت اضطرار باعث میشه که ما یه مقداری از این حالت تنبلی بیرون میاییم. اضطرار عجب چیزیه. گاهی از اوقات یه فردی مزدر میشه، گاهی از اوقات یه ملتی مزدر میشه، گاهی از اوقات همه بشریت مزدر میشه. این بیماری که اومده همه رو بیچاره نکرده، همش دنبال اسباب نباشیم، یه مقداری هم بریم سراغ مسبب الاسباب. بابا همه چی دست اوست و شاید داره همه بشریت رو در این دوران فقر معنویت و ایمان میکشونه به طرف کانون نور و ما حالیمون نی، همش دل بستیم به همین واکسن و اینا رو باید انجام بدیم، ما مراقبت ها و اینا رو باید انجام بدیم، ولی دل به اینا ها نبندیم. خب به برکت همین چقدر تلاش شد برای اینکه خلاصه بشر پیشرفت بکنه از لحاظ علمی. همین کشور خودمون نگاه بکنید، اگر این ماجرا پیش نیومده بود، ما هیچ وقت تلاش میکردیم که این واکسن رو از شود که خودمون تولید بکنیم، خودمون کشف بکنیم، خودمون اختراع بکنیم. الاضطرار ام الاختراع، این ضرب المثل حدیث هم نیست، الاضطرار ام الاختراع. اگر یک کسی حالت درماندگی پیدا بکنن، این باعث میگه که شروع بکنن به اختراع و ابتکار. این نیاز چیز خوبیه. یه نکته ای بعضی از بزرگان فرمودن، گفتن که هیچ دقت کردید که نوزاد انسان از خیلی از حیوانه دیگه، از نوزاد بسیاری از حیوانه دیگه وقتی که متولد میشه ضعیف داره؟ همتونی؟ یه جوجه‌ای که از تخم میاد بیرون برای که رو پای خودش وایسه چقدر طول میکشه؟ نیاز به آموزش داره که چی تو حالا قضای حاجت بکنه، چطوری از شاید دونه بخوره، نه. و از وقتا ظرف یکی دو ساعت بچه موجودات دیگر، جونورا از شاید که پرنده ها اینا میبینه رو پای خودشون وای میسن، ولی ما آدم ها چه چقدر طول میکشه تا بتونیم همین کاری اولیه خودمون رو انجام میدیم و بیافتیم دنبال مادرمون، چقدر طول میکشه. خب این برای چه خدا این کار کرده؟ بعضی ها چه دقتایی میکنن. خب بعضی از بزرگان گفتن این لطف خداست، این لطف خداست، خدای متعال این کار کرده که بشر برای رسیدن به نیازاش، برای برطرف کردن نیازاش، هیچ سلول های خاکستری مغزش رو به کار بندازه. یکی از حکمتش اینه، به کار بندازه که حالا چطوری باید مثلا پاش راه بره، چطوری دست پیدا بکنه به یه چیزایی که مورد نیازش هست. خدا اینطوری میخواد، میخواد ما رو به فکر واداره. خب چی باعث میشه که ما بیشتر فکر کنیم؟ همین نیاز، همین نیاز. حالا اینجا عرض شود که درس قرآن ما داریم میخونیم، ولی یه پرانتز کوچولو باز بکنیم. الان استعمارگرا برای استعمار ملت‌های دیگه کدوم نوع از دوره‌های استعمار رو دارن تجربه میکنن؟ استعمار فرانو، استعمار فرانو. یه استعمار کهنه ای داشتیم، عتیق و کلاسیک، اون موقعی که استعمارگرا خودشون بلند میشدن و لشکرکشی میکردن و میمدن یه کشوری رو فتح میکردن، بعد خودشون میشدن حاکم اونجا. مدت ها اینا تجربه کردن، دیدن براشون خیلی هزینه داره، مردم مقاومت میکنن، بیگانه است دیگه، حاکمشون بیگانه است، مردم مقاومت میکنن، شورش میکنن، هزینه براشون زیاد داره. اومدن یه استعمار دیگری تجربه کردن، شد استعمار نو، دوشیدن دنیا، بهره برداری از منابع دنیا با حاکمانی که از خود اون کشورها هستن ولی دست نشوندن. ظاهرش اینه که از خودشونه، شاه خودمونه، ولی برای کی کار میکنه؟ برای اونا کار میکنه. گفتن ما چرا یه هزینه رو بپردازیم؟ بذار ظاهرش دلشون خوش باشه که استقلال دارن، ولی در واقع یه کسی ما میذاریم اونجا که منافع ما رو تأمین بکنن. این شد استعمار نو. اما استعمار فرانو اینه که میان چیکار میکنن؟ یک کاری میکنن که ما خودمون، فکرمون، نوع زندگیمون، سبک زندگیمون وابسته به اونها باشه، بپسندیم اون چیزی که اونا برامون آماده کردن. و من تعبیری، خداییش زیباتر از تعبیر مرحوم آیت الله حائری شیرازی در مورد استعمار فرانو ندیدم، خدا رحمت کنه ایشون رو. ایشون گفته استعمار فرانو میدونید یعنی چه؟ یعنی استعمار فرانو یعنی این که انسان برسد به جواب قبل از رسیدن به سوال. خیلی هم جمله فنیه. یعنی استعمارگرا نمیگذارن که اصلا برای ما سوال پیش بیاد که بخوایم حالا تازه فکر بکنیم که چطوری حلش بکنیم. سؤاله ما رو از قبل رصد کردن که نیازمون چیا هست، از فضای مجازی مخصوصا. الان با فضای مجازی میدونن که توی جهرم ما برای خوراکیا مردم چی چیزایی براشون مهمه. در بین فزفودا مثلا طرفدار کدوم میشن اینا میدونن با همین ارتباطی که داریم توی این فضا، سفارشی که داده میشه اینا دقیق آمارش دارن. مثال دارم عرض میکنم خدمت شما، اینا نیازهای ما را میدونن، سوالهای ما را میدونن، از قبل جوابی که خودشون میخوان آماده کردن، اصلا نمیذارن ما فکر بکنیم. نه اینکه هفت تیر تو کله ما میذارن، نه، فرصت به ما نمیدن، آماده میذاره جلوم. فلان لباس میخوای؟ ده نوع همون لباسی که خودشون میخوان، مدلی که خودشون میخوان میذارن جلوی خانم. دیگه این خانم میشنه فکر بکنه که حالا مثلا چطوری خیاطی بکنه؟ نه دیگه نمیمون. مثال عرض میکنم خدمتشون، اصلا به دیگران فرصت فکر کردن رو نمیدن. اما اگر حالت اضطرار انسان داشته باشه، تحریمش بکنن، بهش ندن، خب این میشه نعمت دیگه، میشه نه خودش فکر میکنه که حالا چی کار کن. اگر از روز اول به ما واکسن داده بودن ما اختراع میکردیم؟ نمیکرد. بنابراین این سوال انشاءالله برامون پیش نیاد که این چرا خدای متعال میذاره جیگر ما خوب بشه بعد حالا بخواد کمک بکنه. از همون اول نه، خدا میخواد که ما تلاش بکنیم، این لطف خداست. حالت اضطرار حالت خوبیست. آقای اومد خدمت یکی از علما و عرض کرد که من یه همسری دارم، جیگرم خون کرده، زندگی دیگه برام کرده جهنم، اخلاقش خیلی بده، بیچارم کرد، برام دعا کن. و آقام یه لبخندی زد گفت برو قدر خود تو بده، اون موقعی که جیگرت خون کرد و حالت اضطرار پیدا کردی یه لطف کن برای من دعا کن تو و قدر این حالت رو بدون. دنیا زودی تموم میشه میره. یک کلام نوراری امیرالمؤمنین داره، حضرت میفرماد که وَعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ فی امرین، راه برون رفت از مرکلات و تنگناها یکی از دو چیز هست، ما کانت فیه حیلتم فلاحتیال. اگه دیدید یه مشکلی چاره داره و چارش کنید، تلاش کنید، تمام تلاشتون برای حل مسئله، رفع مشکل به کار ببندید. مشکلی که پیش اومد فوراً این سوال از خودتون بکنید، بگید چاره ای هست یا نیست، اگه هست یا تلاش کن. و ما لم تکن فیه حیلتون، اما اگه چاره ای نیست چیکار کنید؟ ناامید بشید؟ نه، همین فوری توقع داشته باشید که خدا مشکلتون حل بکنه؟ نه، فلاستبار، صبر بکنید، قدر این حالت رو بدونید. اگر دیدید که دیگه واقعا صبرم نمیشه بکنی، صبر فایده نداره، اون موقع برید در خونه خدا، در بسته نیست. این اوج اضطرار یعنی همین الهی حبل کمال الانقطاع الک. اینه. وقت متاسفانه خیلی سریع گذشت، چند تا مورد میخواستم خدمتتون عرض بکنم، یکیشو عرض میکنم. سرکشی که امام رضا، حرم امام رضا علیه السلام داشته در سالهای دور به نام حاجی حسین، خب این حاج حسین میگه که من دیدم یه بنده خدایی بیماره، هیم میاد و دعا میکنه از حضرت شفاشو میخواد، ولی احساس کردم نه، انگار بگی این حالت اضطراره نداره، انگار بگی هنوزم دل بسته به بعضی چیزهای دیگه. گفتم حالا مثلا اینجا میریم امتحانش میکنیم. این حاج حسین میگه که من بهش گفتم فلانی یه ماجرایی، البته دو تا ماجرایشون نقل کرده، یکیشو من برای شما میگم. ایشون میگه که من یه موقعی، حاج حسین میگه سرکشیک مسئول حالا نگهبانه صحن و حرم حضرت امام رضا علیه السلام، میگه که من نیمه های شب بود در عالم رؤیا دیدم امام رضا علیه السلام را، دیدم نزدیک اون بزرگوار یه سگ سفیدی هم وایساده. صحنه عجیبی بود، امام رضا کنارش یه سگی. تو عالم رؤیا بهم گفت که حاج حسین این توله های این سگ افتادن تو چاه، برو این توله هاشو نجات بده. از خواب پریدم بلند شدم از صحن، اومدم در صحن رو که باز کردم دیدم همون سگی که من توی خواب دیده بودم همون خودش پشت در صحن حضرت داره اونجا زوزه میکشه. به سگ گفتم که بلند شو تا بریم، او از جلو و منم از پشت سرش رفتیم تا بالاخره رسیدیم سر یه چاه. گوش کردن دم ها در صدای این طول سگا از ته چاه، نگاه کردم دیدم یه خونه نزدیک هست، ساعت 2:30 بود، در زدم، یه جوانی چشاش پر خواب اومد در باز کرد. ماجرای خوابم رو بهش گفتم و قضیه رو گفتم، بهش گفتم اینجا شما تناب داری؟ گفت آره. گفتم گونی داری؟ گفت آره. گفتم فانوس داری؟ گفت آره. جوان با غیرتی بود، همه اینا رو آماده کرد و رفتیم سر چاه. خود این جوانم رفت پایین و این بچه های این سگ رو کرد داخل گونی و آوردیم بالا و تحویل این سگ دادیم و اینم بالاخره با تکون دادن دوماش دومش یه تشکری کرد. و بعد حاج حسین میگه که من برای این آقایی که اومده بود برای شفا ولی خیلی جدی نبود، بهش گفتم که سگ وقتی بیچاره میشه میدونه کجا بره و چطور بره. یعنی این که یاد بگیر از این، توجه داری، به شرطی که آدم این حالت رو داشته باشه. بنابراین که خدا میدونه که این حالت اضطرار چه برکات دنیایی و اخروی برای ما انسانها داره، و اگرم بخوایم مطمئن بشیم که دعامون مستجاب میشه باید این حالت اضطرار رو تجربه بکنیم. یعنی نگیم که حالا کسای دیگه هم میتونن مشکل ما رفع کنن، حالا خدا یا تو هم اومدی مینی، نه میتونن، خب را اونجا تمام تلاشمون هم باید بکنیم که خودمون با صبر و مقاومت مشکلمون را حل بکنیم، اگر میشه تحمل بکنیم، از برکات دنیوی و اخروی صبر و پایمردی استفاده بکنیم. اگر واقعا دیگه صبرم جواب نمیداد، انسان بگه که خدایا دیگه یه کاریش بکن که نمیتونم، توجه داری، یا صبر بده یا مشکل، یا صبر بیشتر بده یا مشکل رو رفع بکن. در چنین حالاتی دیگه مطمئن باشیم که خدای متعال اگر خیر و صلاح ما درش باشه حتما دعامون رو مستجاب میکنه. من یجیب المضطر اذا دعا، و یکشف السوء. البته در روایات هم داریم که مصدر واقعی خود امام زمان ارواح نافدا اونه که میدونه فقط خدا میتونه اسباب فرجش رو فراهم بکنه، کسی دیگه نمیتونه. این حالت اضطرار را اون بزرگوار قرنها هزار و خورده سال داره تجربه میکنه. مصدر واقعی اون بزرگواره. این المصدر الذی یجاب اذا دعا، که در دعای ندبه میخونید شما. خب امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که این بلای خانمان برانداز هم، این بیماری کرونا هم که همه را واقعا بیچاره کرده، هم بفهمیم و هم تجربه بکنیم، بریم در خونه خودش که این مشکل هم انشاءالله از بشریت رفع بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو را به حق خوبان درگاهت قسمت می دهیم، مقام معظم رهبری را این یگانه جانباز صبور و شکیبای انقلابمون رو به سلامت بده. همه خدمتگزاران به مردم و مرزوبوم رو حمایت بفرما، مشکلات مردم و دولت رو رفع بفرما، حل بفرما، مرزای مسلمین رو لباس عافیت بپوشن. از تتمه غیبت امام زمان ارواح نافدا صرف نظر بفرما، قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.